بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته عبارتی داشتیم که برای بعضی ها مشکل حل کرده بود، صفحه 365 سطر دوم، 356 صفحه 356 سطر دوم. نازمن لطرفین، طرفین رو معنا کردیم به ملک و ملکوت، به اله و خلق. نازمن به معنی هماهنگ کننده، منظوری نیست که هماهنگی تکوینی بین طرفین ایجاد کنه، این کار خداست، یعنی بین خلق و عالم خلق و عالم اله رابطه برقرار کنه، این ربطی پیغمبر نداره. یا مثلا بین ملک و ملکوت رابطه برقرار کنه و هماهنگی ایجاد کنه. مراد از نازمن لطرفه اینه که در درون خودش این کارو بکنه، یعنی رفتار خودش این طور باشه که خودش رو به هر دو طرف مرتبط کنه، هم به عالم ملک مرتبط باشه هم به عالم ملکوت مرتبط باشه، این دوتا رو برای خودش نظم بده که خودش واجد هر دو عالم بشه، نه در عالم خارج نظمی بین اینها ایجاد کنه. این رو که خدا ایجاد میکنه، ترتیب پیغمبر نداره. خب این باقی مونده بود از جلسه گذشته. اما بحث خودمون، بحثی که مشغول شده این بود که رئیس اول باید دارای 12 صفت باشه و بر این صفات هم مفتور شده باشه، نه اینکه تصنعی این صفات رو داشته باشه، بلکه جز خلقتش شده باشه، جز فطرتش شده باشه. اولین اینها، این صفات که خوندیم این بود که فهم خوبی داشته باشه، مطالب رو کاملا بفهمه، اگر لفظی میشنوه هم معنای حقیقیش رو و هم معنایی رو که متکلم قصد کرده بدونه. دومین صفتی که برای این رئیس اول ذکر میکنیم اینه که باید حفوظ باشه، یعنی حافظه قوی داشته باشه، هم حافظه معنا و هم حافظه صورت، چون مدرکات انسان دو نوع هست، بعضی هاشون صورت هست بعضی هاشون معنا هستن، معنا یا جزئیه یا کلیه، اینا بالاخره مدرکات انسان هست. این انسان باید حفوظ باشه نسبت به همه. بعضی انسان هستن که حافظه صورتشون قویه، حافظه معناشون ضعیفه، بعضی رو عکسن، بعضی هر دوشون ضعیفه، بعضی هر دو قویه. چون قبلن هم بیان کردیم در مشهد سوم که حافظه ها متفاوت، یعنی حافظه صورت یه چیزه بهش میگیم خیال، حافظه معنا یه چیز دیگه است بهش میگیم حافظه یا ذاکره، حافظه معنای جزئی. حافظه معنای کلی هم که گفتیم یا نفس یا عقل فعاله. الان حال حافظه ها با هم فرق میکنه، یعنی مخزن ها فرق میکنه، مخزن معنا و مخزن صورت، بنابراین حافظه ها فرق میکنه. این انسان باید حافظهش در همه زمینه ها قوی باشه، هم صورت ها رو که حس کرده فراموش نکنه و هم معانی رو که درک کرده از دست نده. دلیل بر این که این شخص باید، این شخص این چنین حالتی داره و این چنین صفتی داره اینه که ارتباط با لوح محفوظ، این چنین انسان ارتباط با لوح محفوظ داره و در لوح محفوظ همه چی موجوده، همه چی حاضره، اگر این با اونجا مرتبطه همه صور و همه معانی رو به نحو اتم اونجا درک میکنه، پس جا نداره که فراموش کنه، یعنی بالاخره با مخزن ارتباط داره و مخزنم مخزنی نیستش که صورتی یا معنایی رو نداشته باشه یا صورت معنایی رو داشته باشه و از دست داده باشه. پس وقتی ارتباط با اون مخزن پیدا شد، قهرن هر چی رو که در اون مخزن هست حاضر میبینه و صورت و معنا رو دیگه فراموش نمی کنه. و ثانی ها ان یکونه، از کردم صور و معانی در اونجا به نحوه اتم موجوده. بله، اینجا به صبر کلیه است. صبر به معانی اونجا به نحوه اتم موجودن. وقتی ما صورت کلی رو داشته باشیم جزیش به مشکلی نداره. صورت کلی رو که داشته باشیم خودمون خودکفا اون کلی رو به جزی تبدیل میکنیم، یعنی قوه خیالمون اینطوره که اون کلی رو میگیره تبدیلش میکنه به جزی. احتیاج نداره که در عالم لوح محفوظ ما جزئیات رو بیابیم، همین که کلیات رو افتیم کافیه. متخیلم قوی هست ولی این ربطی به مخزن داره. اگه چیزی رو شما نگیرید متخیلتون هم قوی باشه، وقتی نگرفتید چطوری میتونید جزئیش کنید؟ پس باید ارتباط با اون لوح محفوظ داشته باشید که بتونید چیزی رو از اون لوح محفوظ بگیرید و قوه متخیلتون هم جزئیش کنه. قوه متخیله نوعا جزئی میکنه، قوت ضعفش در این چیزا نیست. هر قوه متخیله میتونه جزئی کنه، این کار از همه متخیله ها برمیاد. البته قوه متخیله و قوی هم هست، ولی به فرض قوی هم نباشه متوسط باشه، مهم اینه که اون صورت رو بگیره. بعد که گرفت تبدیل کردنش به جزئی مشکلی نداره. کار قوه متخیله اینه در همه انسان ها، چه در انسان هایی که قوه متخیلشون قویه یا متوسط، مگه قوه متخیلش خراب باشه. که اگر خراب باشه بازم جزئی میکنه، منتها انحرافی جزئی میکنه. کار قوه متخیله جزئی کردنه، منتها گاهی منحرفش میکنه گاهی همونطور که صافه جزئیش میکنه. و ثانی ها ان یکون حفوظن، حفوظ سیخه مبالغه است، یعنی خیلی حافظش قوی باشه، هم حفوظ باشد لما یفهمه، هم حفوظ باشد لما یحسه. ما یفهمه یعنی معنا، ما یحسه یعنی صورت. هم حافظ معنا باشد هم حافظ صورت باشد. لا یکاد و ینساه، چنان حفوظ باشد که نسیان بهش نزدیک نشه. لا یکاد و ینساه یعنی نزدیک نباشد که اون ما یفهمه و ما یحسه رو فراموش کنه. نه فراموش نمی کند ها، حتی نزدیک هم نباشه که فراموش کنه، که از فراموش کردن هم باز قوی تر. و کیفه لا یعنی چگونه حفوظ نباشد، این انسان حتما حفوظ هست، چگونه حفوظ نباشد در حالی که نفسش متصل به لوح محفوظه، که در لوح محفوظ هم معانی هم صور به نحوه اتم موجود هست. ثالثا ها، سومین صفتی که این انسان باید داشته باشه اینه که باید صحیح الفطرت و طبیعه باشد، یعنی انحرافی در اعضاء بدنیش نباشه، به طوری که کارهای طبیعی و کارهای حیوانی رو این بدن کامل انجام بده. هم کارهای طبیعی رو مثل مثلا رشدی، مثل تغذیه رو اینها رو درست انجام بده، هم کارهای ارادی و حیوانی رو مثل حرکات رو بتونه خوب انجام بده. کارهایی که از این نبی ساخته است باید همه به خوبی و راحتی انجام بگیرن. پس اعضایی که مربوط به انجام این کارن همه باید سالم باشن، مزاجش هم مزاج سالم باشه، انسان معیوبی نباشه، انسان معتدل باشه، انسان سالمی باشه. حالا بعداً بر اثر یه درگیری های یا بر اثر یه مشکلاتی مریض شده باشه، مزاجش از حالت عادی منحرف شده باشه، مثل این که در جنگی مثلا فرض کنید دستش بریده شده باشه، یا مثلا حضرت ایوب باشه که مرضی برش عارض شده باشه، اون عیبی نداره، اون بعدنه، ولی در اصل فطرتش با سالم آفریده شده باشه، ناقص الخلقه نباشه، نه ناقص الخلقه باشه از نظر عضو، نه ناقص الخلقه باشه از نظر طبیعت و اون توانایی هایی که لازمه داشته باشه. خب دلیل بر این که این نبی این چنینه اینه که این نبی صاحب کاملترین کماله، بالاترین کماله، و کمال بالا به مزاج اتم داده میشه. هرچی مزاج تامتر باشه کمال بیشتری به این مزاج افاده میشه. خب نبی باید کاملترین کمال رو داشته باشه، پس باید کاملترین مزاج و تمامترین مزاج رو هم داشته باشه. او صاحب کمال اوفا و کمال اوفا طلب میکنه مزاج اتم رو، پس او صاحب مزاج اتمه. صاحب مزاج اتمه یعنی مزاجش نه تنها سالمه، بلکه سالمتر از خیلی دیگه، خیلی از انسانهای دیگر هم هست. و ثالثه ان یکون صحیح الفطره و طبیعه، و ثالثه ان یکون صحیح الفطره و طبیعه. فطرت در اینجا با طبیعت یکیه، یعنی خلقتش، طبیعتشه. طبیعت همون سجیت، همون صورت نوعیت. اطلاقای متعددی برای طبیعت داریم، یعنی بالاخره سالم باشه، ساختمان بدنش سالم باشه، باطنش سالم باشه. معتدل المزاج، معتدل المزاج، باید معتدل المزاج باشه، یعنی اون کیفیت متوسطی که برای همه هست در او به حد اعتدال وجود داشته باشه. تام الخلقه باشه، یعنی از اعضای بدنش چیزی کم یا زیاد نباشه. قوی الالات علی الاعمال التی من شأنه ان یفعلها باشه. وسائل و ابزاری که مستر بعض اعمالن که این اعمال میتونن از او صادر شوند، تمام این ابزار باید قوی باشن، قوی الالات باشه بر اعمالی که شأن این نبی اینه که اون اعمال رو انجام بده. اگر اعمالی در شأنش نبودن که هیچ، اگر اعمالی در شأنش بودن، ابزار اون اعمال رو باید به طور قوی داشته باشه. کیفلا شروع به استدلال بر اینه که این صفت سوم برای رئیس اول، یعنی برای نبی حاصله، و کیفلا چگونه این صفت حاصل نباشد، در حالی که کمال و اوفا که این نبی از اون کمال بهره‌منده، یفیز و علل مزاج الاتم، یعنی مزاجی که اعتدالش کامله. این عبارت کیفلا اشاره به یک قیاس اخترانی داره که به این صورتی که مصنف گفته مطرح شده، ولی نظم طبیعی و منطقیش اینه که این چنین بگیم که او دارای کمال اوفاست و کمال اوفا بر مزاج اتم افاضه می شود، پس او دارای مزاج اتم است. روشنه؟ او دارای کمال اوفاست، یعنی بالاترین کمال او داره. کمال اوفا یعنی بالاترین، بالاترین کمال او داره. و کمال اوفا بر مزاج اتم افاضه میشه، پس او باید مزاج اتم داشته باشه. مزاج اتم داره، مزاج اتم یعنی اون مزاج، اون کیفیت متوسط بین الحرارت و البروده و رطوبت و الیبوسه است که این اعتدال اگر حاصل باشه، این بدن انسان بدن کاملی است و نفس کامل رو با صفات کامله میتونه داشته باشه. اگر این اعتدال کاملتر باشه، مزاج رو میگن اتم. چهارمین شرط و چهارمین صفتی که این نبی یا این رئیس اول باید داشته باشه اینه که خوشبیان باشه، بتونه تمام آنچه را که در ضمیرش و در باطنش نقش می‌بنده برای مردم با آسونی آشکار کنه، که ابهامی در کلامش نباشه، مگر خودش بخواد کلامش رو مبهم بذاره. و الا اگر نخواست کلام مبهم بذاره، توانایی تبیین رو داشته باشه، تبیین تام هم. ایشون میفهمد که دلیل این که این رئیس صاحب این صفته اینه که مأمور به تعلیم شده، مأمور به ارشاد و هدایت شده، پس باید وسائل تعلیم و ارشاد و هدایت در اختیارش باشه. از جمله وسائل بیانه، بلکه شاید مهمترین وسیله بیانه، پس حتما خدا این وسیله مهم رو که عبارت از بیان رساس در اختیار او گذاشته. اوها ان یکون حسن العباره، یعنی خوش عبارت باشه، خوش بیان باشه. یو وافیه لسانه علا عبانت کل ما یزمره، یو وافیه یعنی به طور کامل همراهی میکند، بکند با او زبانش، زبانش به طور کامل و او همراهی بکند بر عبانه، یعنی آشکار کردن کل ما یزمره، همه آن چیزهایی که در ضمیر و باطنش داره. همه اون چیزهایی که در ضمیر و باطنش داره اگر بخواد اظهار کنه، باید زبانش باش همراهی بکنه. اون هم عبانتن تام من، تبیین معمولی کافی نیست، تبیین تام لازمه که هیچ نقطه ابهامی باقی نذاره. کیفلا این دلیلش، دلیل این وجود صفت چهارم در نبی، چگونه این نبی و این رئیس دارای این صفت نباشد در حالی که شأنش تعلیم دادن، ارشاد کردن و هدایت الی طریق خیر است. شأن او این است که تعلیم بدهد، ارشاد کند و هدایت کند الی طریق خیر. لِل عباد متعلق به هر سه، به هر سه این مصدرها است. شأنه تعلیم لِل عباد، شأنه الارشاد لِل عباد، شأنه الهدایه الی طریق خیر لِل عباد. لِل عباد متعلق به خیر نیست، متعلق به این صفت چه کرد. پنجمین صفت اینه که علم و حکمت رو دوست داشته باشه و از تأمل در مقولات خسته نشه. دلیل بر این مدعام اینه که او عقلش فعال شده، یعنی این قوه مدرکش به کار افتاده و هر قوه‌ای از آنچه که مناسب خودش لذت میبره، نه این که رنج ببره. باسره مثلا از دیدن اشیایی که خیرش هست لذت میبره. سامعه از شنیدن قوه‌ای از آنچه که مناسبشه و خیرش لذت میبره. معقولات هم مناسبن با قوه عاقله. اگر کسی قوه عاقلش فعال نشده باشه از معقولات لذت نمیبره، مثل نوع مردم. ولی کسی که قوه عاقلش فعال شده باشه، این از معقولات لذت میبره. پس جا نداره دیگه خسته بشه، جا نداره که رنج ببره. بنابراین چنین انسانی چون قوه عاقلش فعال شده، یک، و چون قوه عاقله از معقولات که مناسب خودشه لذت میبره، دو، چنین انسانی هرگز از تأمل در معقولات رنج نمیبره، دردمند نمیشه، بلکه همیشه از تعقل معقولات لذت میبره. البته گاهی اتفاق میفته که انسانهایی که به درجه عقلی رسیدن در ابتدای راه از تأمل در معقولات خسته میشن. علتش هم اینه که این نیست که اینها معقولات برای عقلشون مناسب نیست یا ملز نیست. اونها هم از تعقل معقولات باید لذت ببرن، چون عقله با معقولات ارتباط داره و معقولات مناسب او هستن، کمالن برای او و هر موجودی از واجد شدن لذت میبره. پس عاقلا باید از معقولاتی که کمالشن لذت ببره. ولی در این حال گاهی از آقاد خسته میشه و نمیخواد وارد بشه. علتش این نیست که عاقل خسته شده، علت اینه که در ابتدای راه عاقل احتیاج به کمک داره. حاسه باید کمک کنه، متخیله باید کمک کنه تا عاقله بعدن صورت معقوله رو به دست بیاره. اول ما باید صورتی رو حس بکنیم، بعد اون صورت متخیل بشه، بعد که شروع شدیم به تجرید اون صورت، صورت معقوله به اون افاضه بشه. پس صورت معقوله باید وقتی به ما افاضه میشه که ما مراحل حس و تخیل رو پشت سر گذاشته باشیم. حس و تخیل به خاطر اینکه جسمانی هستن با تداوم کار خسته میشن. وقتی خسته شدن دستور عقل رو اجرا نمی کنن. عقل میخواد به اون معقولات برسه، ولی کارگزاران اطاعت نمی کنن چون خسته شدن. وقتی خسته بشن عقل احساس خستگی میکنه. عقل واقعا خسته نمیشه، عقل خسته نمیشه، خستگی مال اون کارگزاران عقله، اونا خسته میشن. و وقتی خسته شدن مواد اولیه رو در اختیار عقل نمیذارن، عقل نمیتونه تأمل کنه در معقولات، کارش راکت میشه. پس علت خسته شدن عقل، خسته شدن اون قوای مادونه، نه اینکه واقعا عقل خودش خسته بشه. هیچ وقت عقلی از تعقل معقولات دردمند نمیشه، هیچ وقت رنج نمیبره در هیچ انسانی، اختصاص به اون نبی نده. ولی اگر اون قوای مادون فعالیت نکردن، خسته شدن، اون وقت میبینیم که یه عاقلی از تعقل معقولات رنج میبره، دیگه دلش نمیخواد فکر بکنه. این در انسانهای معمولیه که هنوز احتیاج دارن به قوای مادون و قوای مادون کمکشون میکنه تا به تعقل برسن. اما کسی که ملکه اتصال و عقل فعال رو پیدا کرد با لوح محفوظ رو در رو شد، اون دیگه از قوای مادون که به قوای مادون احتیاجی نداره، بنابراین هرگز احساس خستگی نمی کنه. اگر 10 سال مدام پی در پی تعقل معقولات بکنه خسته نمیشه، بلکه دائما لذت میبره، چون دائما کمال قوه عاقله رو به قوه عاقله میده و هر شیعی از کمال خودش لذت میبره. دیگه خستگی هم تو کار نیست، چون کارگزاران تعطیل کردن رفتن، احتیاج هم بهشون نیست. این مستقیما با همون عاقله خودش با معقولات تماس میگیره. رئیس اول همین انسانه، یعنی انسانیست که با لوح محفوظ مرتبطه و به قوای مادون برای تعقل احتیاج نداره. پس قوای مادون بر فرضم نخوان فعالیت بکنن، نکنن، او مستقیما میتونه این صبر معقوله رو درک بکنه و دائما لذت ببره و هیچگاه از تعقل معقولات رنج نبره. با این توضیحی که عرض کردم، اون اشکالی که تو این عبارت ایشون به نظر میرسه درک میشه. چون وقتی ما این عبارت رو میخونیم، شما جا داره بگید که هیچ انسانی از تعقل معقولات رنج نمیبره، این اختصاص به این رئیس و نبی نداره. هر انسانی این چنینه که از تعقل و معقولات رنج نمیبره، چون معقولات کمال عاقل هست و انسان از داشتن کمال که رنج نمیبره. داشتن کمال رنجاور نیست، ملزه. جواب همینیست که عرض کردم، در انسانهای معمولی کارگزاران دخالت میکنن و اونها خسته میشن، ملول میشن، اون وقت عاقله دردمند میشه و نمیتونه کار انجام بده. اما در این انسان هرگز خستگی، ملالت و امثال ذالک رخ نمیده، به خاطر اینکه این انسان به اون قوای مادون احتیاج نداره، به اون ابزاری که مردم معمولی احتیاج داره احتیاج نداره. او قوه عقلش به سمت عقل فعال گرفته شده و همونطور که عرض کردم با لوح محفوظ روبرو شده، دیگه احتیاج نداره که از چیزی استفاده کنه، اصلا احتیاج نداره که عالم طبیعت بیاد و موجودات رو حس کنه و بعدم تخیل کنه، همه موجودات رو به نحو عالی در همونجا با بصیرت عقلیش مشاهده میکنه و با هر شهودی کمالی به دست میاره و با هر کمالی لذت کلی. پس هیچ وقت خسته نمیشه، هیچ وقت رنج نمیبره. ایبی نداره، غیر نبی هم میتونه مشترک بشه. نبی باید جامعه هر 12 تا باشه، ولی در بعضی از این صفات دیگران با نبی شریکه. همین که الان عرض کردیم، جمعی میرسن که با لوح محفوظ مرتبط میشن، اونام دیگه از تعقل رنج نمیبرن. هر چی که تعقل میکنه باز میبینی دنبال بقیهش میره، لحظه یه آرام نمیشه. عرض کردیم نازن لطرفه، پیغمبر دو طرفیه، بالاخره با دنیا مرتبطه، قضا میخوره، پیش زن میره. اگر هم خستگی برای پیغمبر پیش میاد، خستگی در تعقل نیست، خستگی در حرکتهای بدن نیست، یا خستگی در چیزهای بالاخره پیغمبر ولو مرتبه عالی انسانی رو داره، ولی نفس حیوانی هم داره، نفس نباتی هم داره، مثل بقیه هست. نفس حیوانیش خسته میشه، نفس حیوانیش خسته میشه، نفس عالی نه، نفس عالی خسته نمیشه، نفس حیوانی خسته میشه، اون وقت دنبال استراحت میره. اصلا استراحت مال نفس حیوانیه. نه، این خاطر رو ما فکر میکنیم پیغمبر چون رفته اون عالم بالا سر داده خسته شده اینجا استراحت میکنه، اینو ما فکر میکنیم. پیغمبر از عالم بالا خسته نمیشه، خستگیش مال همین کارهای بدنیه که مال کارهای حیوانیه، حرکتی کرده، راز یاد رفته، خب خسته شده میخواد بشینه استراحت کنه. یا مثلا فرسون حوصله‌اش از بعضی جهات سر رفته، به قول شما میگه کلمه نیاهم ایران، اینا مربوط به بعد حیوانی انسانه، بعد انسانیش نیست. اصلا طرف زن رفتن بود حیوانی انسان، نه بود انسانی انسان، همه اینا مربوط به بود انسانیه، به حیوانیه. اینی که ما داریم الان عرض میکنیم مربوط به بود انسانی پیغمبره که تعقله، هیچ وقت خسته نمیشه، هیچ وقت هم برای رفع این خستگی نمیگه کلمه نیا همه را، یه هیچ وقت هم بخواد رفع این خستگی نمیخوابه، استراحت نمیکنه. به خاطر تحمل اون مسائل. خب یعنی خسته نمیشه، اون مطالب سنگین. حالا تا دو محیدین هم گفته باشه، محیدین که حضرت وحی نازل نیست، وحی منزل نیستش که، محیدین یه چیز نظراتی داشته. ارادت مصنف به محی الدین کامل، ارادت محال ناقص. خلیل
رفتارش مادیه.
بله خیلی رفتارش مادیه، بنابرای نظر مشاکه اصلا صرفا مادیه، بنابرای نظر صدره هم تعلق به ماده کم نیست، تجرد برزخی تجرد تام نداره. و خامس ها ان یکون محبن للعلم و الحکمت لا یوله مهد تأمل و فی المعقولات، یعنی دردمندش نمی کنه، او رو به درد نمی آورد تأمل در معقولات. و لا یعذیه الکد الذی یناله منها، لا یعذیه یعنی رنجورش نمی کنه، آزردش نمی کنه، اون کوشش و رنجی که به اون می رسد از معقولات. پس کردن این رنجی که از معقولات می رسه مستقیما به عاقله وارد نمی شه، این وارد متخیله میشه، اون رنجور میشه، ولی عاقله هیچ وقت رنجور نمیشه. اگر انسانی از متخیلش نخواد استفاده کنه، اون که هرگز دیگه رنجور نمیشه. و کیفلا، این دلیل مطلبه، چگونه این پیغمبر محب علم و حکمت نباشد در حالی که ولملایم للشیء ملزن ادراکو، آنچه که ملائم و مناسب چیزیست ادراکش ملزه و معقولات ملائم عاقله این پیغمبرند، پس ادراکشون ملزه. چرا ملزه؟ لأنه یتقوا به، یعنی لأنه اون شیء که در اینجا عبارت گرفتیم از پیغمبر یا قوه عاقله، نیرومند میشه، توانا میشه، بهی یعنی به اون ملائم، با گرفتن این ملایم تواناییش بیشتر میشه، نیروش بیشتر میشه، پس باید لذت ببره. پس آن ملایم و لشه، آن که ملایم شیه، یعنی ملایم مثلا قوه عاقله یا قوه واصلت یا هرچی، ملزون ادراکو، ملایم رو ادراک کردن ملزه. چرا ملزه؟ چون باعث تقویته، چون باعث تقویت اون شیه. خب این قانون در پیغمبر هم هست که برای عاقل پیغمبر هم هست که صورت معقوله برای او هم ملزه، چون مقوی اوست، نیرومند کننده اوست، بنابراین نباید ناراحت بشه، بلکه باید لذت ببره. ششمین صفتی که برای پیغمبر هست اینه که طبیعتاً حریص بر شهوات نباشه، یعنی طبعش این چنینه که به سمت شهوات حریص نیست و به سمت امور لغوی که در دنیا بعضی ها گرایش دارن توجه نداره، اعتنا نداره. جهتش هم اینه که این به عالم نور متصله و کسی که به عالم نور متصل باشه و مجاور عالم قدس باشه اصلا توجهی به این عالم غرور نداره تا لعب و لعب این عالم پیشش جلوه کنه و او به سمت این لعب و لعب زینت داده شده گرایشی پیدا کنه. او نفرت داره از این اموره که دیگران به این امور گرایش دارن، چون اون مال عالم بالاست و با عالم بالا مجاوره، مثل بقیه که فقط به این دنیا توجه دارن و غیر از این دنیا چیزی رو ندیدن نیست، او جایی رو دیده که بالاتره و به پایین تر اعتنایی نداره. مثلا فرض کنید یک باغ خیلی مهمی رو در اختیار کسی بذارن، یه بیابون خشک که نه آبی نه سبزه هیچی هست اونم بهش نشون بدن و بگن هر وقت دلت میخواد اینجا باش، هر وقت دلت میخواد برو اونجا، اون هیچ وقت به سمت اون بیابون نمیره، همیشه در همین باغ زندگی میکنه. این انسان هم این چنینه که بهش عالم قدس رو نشون دادن، مجاور عالم قدس قرارش دادن، پس به دنیا اصلا اعتنایی نداره تا چه برسه به بازی های دنیا و به شهوات دنیا. و سادس ها ان یکون به تب غیر شره این علی شهوات، شره یعنی حریص، به تب باید غیر حریص و شهوات باشه. توجه کنید عبارت اینجور معنا نمیشه که به تر باید غیر حریص باشد تا مفهومش این بشه که حالا لاب به تر اگر حریص بود ایبی نداره، اینو نمیخواد بگه. میگه اصلا طبیعتش غیر شره باشد، مفهوم نداره. نمیخواد بگه به طب غیر شرح باشد و بالعارض شرح بشود. به طب حریص نباشد ولی با عروض یک عارضی حریص بشود. نه اون اصلا با عروض عارض حریص نمیشه. یعنی اصلا طبیعتش اینطوره که حریص نباشه. وقتی طبیعتش اینطور باشه طبیعت عارض رو دفع میکنه، نمیذاره اصلا حس بیاد. غیر شرح یعنی غیر حریص علی الشهوات، متجنبا به طبعه اللعبه، یعنی طبیعتا از لعب و بازی های دنیایی دوری کنه. و مبغضا للذات نفسانیه، بغض داشته باشد، نفرت داشته باشد از لذات نفسانیه. منظور از این نفس در اینجا منظور از نفسی که ازش ماده ازش مشتق نفسانیه ریخته شده، منظور نفس حیوانی ها، لذت های نفس انسانی رو که دنبال میکنه، تعقیب میکنه، اونا رو که لذت میبره. اما لذت های نفسانی یعنی لذت های حیوانی رو بغض داره. و کیفلا، چگونه این چنین نباشد، وحیه یعنی در حالی که این لذات نفسانیه، اون شهوات حجابند از عالم نور و وصلتون یعنی وسیله اتصالند به عالم غرور، از عالم نور انسان رو جدا می کنند و به عالم غرور که دنیاست انسان رو متصل می کنند. فیکون و ممغوتن اند اهل الله و مجاوری عالم غرور، چنین چیزی که حجاب از عالم نور باشه و باعث اتصال به عالم غرور باشه، ممخوته یعنی مورد غضب، مورد مقته برای کسانی که اهل الله هستند و مجاور عالم قدسند. اینایی که همسایه اون عالمن اطلاعی به این دنیا ندارن و بلکه آنچه که باعث زوال همسایگیشون میشه پیششون منفوره. نه تنها اطلاع به دنیا ندارن بلکه نفرت از دنیا دارن، چون این دنیا باعث میشه که اونها از اون عالمی که مطلوبشونه جدا بشن و به این عالمی که براشون اهمیتی نداره وصل بشن. هفتمین صفت، هفتمین صفت اینه که بزرگوار باشه. بزرگوار باشه یعنی نفسش به سمت آنچه که عیب به حساب میاد تمایل پیدا نکنه و امور پست رو برای خودش انتخاب نکنه، بلکه همیشه میل داشته باشه به امور عالیه. به هر وقت به امری برخورد کرد که دارای افرادی هستند، گرانبهاترین فرد رو انتخاب کنه و اون فردهای متوسط و به طریق اولا نازل اصلا توجه نکنه. پس در هر امری از اموری که مربوط به زندگیش و زندگیش هست، حتما اون بالاترین رو، گرانبهاترین رو انتخاب کنه. این علامت بزرگواریه، یعنی کبیر و نفس بودنه. مگر تصمیم بگیره که در بعضی امور خودش رو و نفسش رو ریاضت بده، که البته این برای انبیا شاید خیلی لازم نباشه، برای انسانهای معمولی چرا؟ مثلا فرض کنید اگر بخواد همیشه دنبال گرانبهاترین بره و خودش رو عادت بده به گرانبهاترین، شاید یه وقتی در بعضی زمینه‌ها براش غروری پیدا بشه. این برای شکستن اون غرور گاهی از اوقات هم خودش رو به امور پست گرایش میده تا اینکه اون غرور بشکنه. یا گاهی ممکنه در نظر مردم جلوه کنه و مردم دوروبر بهش اقبال کنن و این اقبال براش یه مقدار ناراحتی داشته باشه، این خودش رو به سمت اموری که پسته توجه میده تا اینکه توجه مردم از اون قطع بشه، مردم خوشبینیشون برطرف بشه و از اون با اون قطع رابطه کنن. اینجور امور ممکن اتفاق بیفته و بر اثر اتفاق افتادن این امور، بر اثر اتفاق افتادن این امور، این انسان دنبال اون امور پست بره. اما در حالت عادی به امور پست رسیدگی توجه نباید داشته باشه. و سابعها، و سابعها ان یکون کبیر النفس یعنی بزرگوار، محبا للکرامه. خب وقتی بزرگوار باشه و فطرتا هم بزرگوار باشه، محب کرامت خواهد بود، یعنی بزرگواری هم دوست خواهد داشت. تکبر نفسه یا تکبر نفسه، هر دو رو میشه خوند. اکبر نفسه ان کل ما یشین و یزع من الامور. من الامور بیان برای ما هست، یعنی ان کل امر که یشین و یزع. یشین یعنی زشت میکند، معیوب میکند انسان رو. یزع یعنی پست میگرداند، پایین میاره، خار میسازه. اموری که معیوب میکنه انسان رو، پست میکنه، اینها رو کنار بذاره، نفسش تشبر کنه نسبت به این امور، یعنی خودش رو بزرگتر از این ببینه که به سمت این امور بره. و یسنو نفسه به طبع الالعرف امنها. یسنو یعنی عالی شود، مرتفع شود. این یسنو مناسبت با این یسنو اختزا میکنه که اون ما تکبرو بخونیم. این یسنو هست، اونم تکبرو باشه عبارت قبلی، البته تکبر هم میشه خون. و نفسش مرتفع بشود به طب، یعنی عالی علوش پیدا کند، میل پیدا کند، الالعرف من حاضر الامور من تلک الامور. و یختار من کل جنسین عقیلته، عقیل یعنی گرانبهاترین، از هر جنسی گرانبهایش را انتخاب کند. و یجتنب عن سفساف الامور، سفساف پست، از امور پست، از پستی های امور. و یک روح خداجه ها و سخته ها. خداج به معنای نقصه و سخت هم که یعنی چیزی که فرو افتاده از رفته، این تقریبا اصل تفسیر بر خداجه، از ناقص اون امور و سقط اون امور احتراز کنه. اللهم الا لریاضت نفس، مگر بخواد نفسش رو ریاضت بده و اکتفا کند در این صورت به ایسر امور حاضه دار، یعنی به پایین ترینشون و اخفه ها سبک ترینشون. و ذالک، توجه بکنید تا اینجا ایشون هر وقت بر مطلب و بر وجود این صفت استدلال کنه با کیفلا استدلال کرد، کیفلا، و بعدش هم مطلب رو گفت. اینجا دیگه کیفلا نمیاره، میگه و ذالک و ذالک لأن فی الاشرف مزید و قرب من الالهیت الاولا. این و ذالک اشاره به اللهم الا لریاضت نفس تا آخر نیست، اشاره به قبل از اللهم است. چرا این آدم به سمت بالاترین و عالیترین میره؟ زیرا در هر جای عالم هر چیز بهتری به عالم اعلا نزدیکتره. در همین عالم هم موجودایی که بهترن به عالم اعلا نزدیکترن، به عنایت اولا که عالم الهه نزدیکترن. به این مناسبت این شخص سعی میکنه که بهترین رو انتخاب کنه، چون این بهترین به عالم ملکوت و جبروت نزدیکتره. تو همین دنیاست، درسته که از اشیاء همین دنیاست، ولی بالاخره به عالم والا نزدیکتره، لذا جا داره که انتخاب بشه. و ذالکه یعنی این که این شخص به سمت گرانبهاترین اشیا میره به خاطر این است که در اشرف، یعنی در جنسی که در امری که شریفه، مزید و قرب من الالایت اولاست، یعنی قربش به الالایت اولا زیادتره. در عربی قرب با من متعدی میشه، در فارسی با به. وقتی ما میخوام اینجا معنی کنیم میگیم قرب به الالایت اولا، ولی عربی میگه قرب من الالایت اولا. عنایت اولا همون که بارها عرض کردیم، عنایت اولا عبارت هست از همون علم ازلی واجب تعالی که منشأ پیدایش نظام آفرینش شده، و هر چی که بهتر باشه در این علم ازلی رتبه بالاتری داره. علم ازلی واجب تعالی، علم واحده، علم متعدد نیست. علم واحدی است که متعلقات متعدد داره، متعلقاتش تمام عالم با تمام نظامشه. و اینو توجه داشته باشید که تمام موجودات عالم که در اینجا به نحوه طولی مرتب شدن، در علم واجب تعالی به نحوه طولی مرتب شدن. اونایی که اینجا ارضیان اونجا هم ارضیان، تمام این آدم به همین صورتی که هست در علم واجب تعالا هست و چون در علم واجب تعالا به این صورت بوده در اینجا به این صورت به وجود آمده، چون اینا از همون علم ترشح کردن، پس هر جور که اون علم بوده اینجا نظم پیدا کردن. پس هر چی که در اینجا میبینیم جلوتره و بالاتره معلوم میشه که در علم الهی هم بالاتر و جلوتر بوده، چون همین تدبیری که اینجا هست اونجا هست. پس اگر یه چیزی اینجا اشرف باشه اونجا هم اشرفه. به همین مناسبت ما میگیم به عنایت اولا نزدیکتره و باید انتخاب بشه. بله، مسائل مادی هر چی بله، در لباس هم باید بهترین انتخاب کنن. اگر ثابت بشه که بهترین لباس برای مرد براق‌ترین لباسه، مثلا این ثابت نیست، بهترین رو باید انتخاب کنه. بهترین نه به دید ما، نه به دید ما، بهترین لباس اینه که تمیز باشه، بهترین لباس اینه که انسان درش راحت باشه، تنگ نباشه. که لباس تنگ آوردن حضرت گفتن این نمیخوام، این برام تنگ نمیخوام، لباس بیار که تنم توش راحت باشه. اینا بهترین لباسه. ما فکر میکنیم بهترین لباس اینه که مثلا فرض کنید رنگ بهتری داشته باشه یا زیور بهتری داشته باشه، چیزایی بهش دوخته باشه که جلب توجه کنه. ما فکر میکنیم اینا، چون ما به زیورهای دنیا علاقه داریم، فکر میکنیم اینا بهترین لباسه. اینه که بهترین لباس نیست. بهترین لباس اینه که تمیز باشه، مثلا تن توش راحت باشه، هم از نظر اینکه لباس تنگی نیست، هم از نظر اینکه مثلا مواد فرق نفتی نیست که تن آزاد کنه، مثلا مواد نخی مثلا آزاد باز میکنه. از این جهات باید بهترین باشه، نه از این جهاتی که الان تو ذهن شما دستی. تمام اونا لباساشون لباسای خوبی بود. بله، ولی فرض کن لباس کهنه بوده، لباس وصله داشته، ولی تمیز بوده، ولی لباسی بوده که توش راحت بوده، وصله هم که داشته مناسب اون زمان بوده، ولی خیلی جهاتی اتفاق میفته که اینا وصله دار میپوشیدن. ولی بالاخره بهترین انتخاب میشدن. بهترینه در نظر واقع راه، نه بهترین در نظر ما. بهترین در نظر ما همونی که گفتیم، ولی انسان دیده شده که مثلا لباس خیلی به ظاهر زیبایی سر تنش توش ناراحته، میپوشه به خاطر اینکه مردم ببینن بگن چه لباس خوبیه. این جز بهترین نیست، این جز بهترین های خیالیه، نه جز بهترین های واقعی. جز بهترین های واقعی لازمه. بهترین برای خودشون، بهترین در زمان خودشون، ولی خیلی نباید رعایت بشه. بهترین نه بهترین به دید ما، بهترین به دید واقع، و در هر زمان هم مناسبت همون زمان باید رعایت بشه. مگر گفتیم برای ریاضت باشه. برای ریاضت میبینی که به سفیان ثوری میفرماد که تو لباس پشمینه بر رو پوشیدی، لباس خودشون کنار میزنن، لباس پشمینه من زیر پوشیدم. چه اونی که لباس پشم نمیدونم تنتون کردین یا نه، خیلی تن اذیت میکنه، اصلا مثل سوزن تو تن آدم فرو میره. وقتی این اگر این لباس باشه آدم اذیت میکنه، وقتی به تن بچسبه که دیگه چه خبره. بله، بله، با اضعف مناسب. این دلیل بر زدی نمیشه ها. ممکنه مثلا ریاضت این کار رو انجام بده، برای ریاضت این کار رو انجام بده، یا به اقتضای زمان فرض کنید که کمترین رو استفاده کنه، چه در خوراک چه در پوشید. ببینید اصلا بحث ما در اینه که به سمت اون امور پست گرایش نداشته باشه، به سمت امور پست گرایش نداشته باشه. نگفتیم و بهترین انتخاب کنه. بهترین انتخاب کنه یعنی چیزهایی که باعث آبروس، باعث ارتفاع درجه است، اینا رو انتخاب کنه. این دلیل نمیخوام بگیم که یعنی بهترینه به اون معنایی که الان تو ذهن ما هست انتخاب کنه. ما یه چیزایی رو فکر می‌کنیم بهترینه، نه بهترین یعنی پس نباشه، بهتر باشه. ولی مثلا نون جم ممکنه پیش او از نون گندم بهتر باشه، پستی توش نباشه. همونطور که کردم لباس تنگ، لباس تنگی که تمام بدن رو نمایان کنه، خب این مطلوب اونها نبوده. و چیزی هم هست که در بعضی جوامع رایج میشه و در همون جوامع هم یه تذکر انسانی بهشون داده بشه، اینا کار خوبیه.